ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 28 فروردین سال 1400 برابر با 17 آوریل سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دومین جلسه کمیسیون مشترک برجام که بعد از ظهر شنبه تشکیل شده بود پایان یافت و عباس عراقچی مذاکره کننده ایران در این گفتگوها گفت که تفاهم جدیدی در حال شکل گیری است.
به نظر میرسه که یک تفاهم جدیدی در حال شکل گرفتن هست و اشتراک در هدف نهایی الان بین همه وجود داره. مسیری رو هم که باید طی بشه مسیری هست که الان یه مقدار شناخته شده تر هست. ما فکر میکنیم که مذاکرات الان به مرحله رسیده که میتونن طرف ها روی یک متن مشترک شروع بکنن به کار کردن.
معاون وزیر خارجه ایران در این حال تاکید کرد که مسیر آسانی پیش رو نیست و اختلاف نظرهای جدی هم وجود دارد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از وانکیون نماینده چین در این مذاکرات گزارش داده که این امیدواری وجود دارد که در روزهای آینده طرف‌های مذاکره کننده در مورد فرمول برداشته شدن برخی تحریم‌های مشخص به گفتگو بپردازند. میخائیل یولیانوف نماینده روسیه هم با اعلام رضایت طرف‌های مذاکره در کمیسیون برجام بر تصمیم به ادامه روند گفتگوها تا رسیدن به موفقیت تأکید کرده است. در همین حال انریک مورام قائم مقام مدیر سیاسی اتحادیه اروپا هم روز شنبه از پیشرفت در گفتگوهای کشورهای عضو برجام خبر داد. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که در این حال مدیریت مذاکرات در وین را بر عهده دارد در یک پیام توییتری اعلام کرد که همه طرف‌ها اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند و آن الحاق دوباره ایالات متحده به برجام و پایبندی کامل این کشور به این توافق است. به گزارش آسوشیتد پرس بنابر اظهار نظر دیپلمات‌ها در وین به کارگروه‌های کارشناسی برای رفع تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای گفته شده است که فعالیت خود را شنبه عصر، یک شنبه و هفته آینده ادامه دهند تا پیشرفت بیشتری حاصل شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی با انتشار تصویر شخصی که او را رضا کریمی معرفی کرده مدعی شد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی عامل انفجار اخیر در سایت نتنز را شناسایی کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان این شخص که 43 سال دارد پیش از این انفجار در سایت هسته‌ای موفق به خروج از کشور شده است. با این حال همین گزارش تاکید کرده که جمهوری اسلامی در تلاش است تا از مسیرهای قانونی فرد مورد نظر را به ایران بازگرداند. بر اساس مدارک منتشر شده در گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آقای کریمی متولد کاشان و با شکایت ایران به پلیس بین‌الملل اینترپول روبروست. هفته گذشته بخشی از شبکه برق تأسیسات غنی‌سازی نتنز منفجر شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران این اقدام را خرابکاری خوانده بود و رسانه‌های بین‌المللی هم گفتند که آسیب زیادی به این سایت هسته‌ای وارد شده است. روسیه دستور اخراج یک دیپلمات اوکراینی را داده که متهم به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی پیدا کرده است. الکساندر سوسونیوک کنسول اوکراین در سن پترزبورگ متهم شده که بانک داده های آژانس اطلاعات فدرال روسیه اطلاعات طبقه بندی شده به دست آورده است. کنسول اوکراین هم روز جمعه به هنگام ملاقات با یک شهروند روسیه بازداشت شد. وزارت خارجه روسیه روز شنبه با احضار کاردار اوکراین به او اطلاع داد که کنسول این کشور باید تا پنجشنبه خاک روسیه را ترک کند. دولت اوکراین هم به تلافی این اقدام دستور اخراج یک دیپلمات ارشد روسیه که نام وی منتشر نشده از این کشور را صادر کرده است. این تحولات در عرصه دیپلماتیک در حالی اتفاق می‌افتد که روسیه در هفته‌های اخیر حضور نظامی خود در شرق اوکراین را افزایش داده است. و خبر آخر این که جنگنده های اسرائیلی شب گذشته به تلافی حملات راکتی که از نوار غزه به خاک این کشور انجام شد بخشی از آن منطقه را بمباران کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که جنگنده های اسرائیل در جریان این عملیات یک مرکز آموزش نظامی حماس، یک سامانه ضد هوایی و یک کارخانه سیمان که تبدیل به انبار اسلحه شده است هدف قرار دادند. بر اساس همین گزارش به گفته منابع مطلع در غزه این بمباران هیچ گونه تلفات جانی نداشته است. بیش از این نیز رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که موشک‌های شلیک شده از غزه به مناطق غیر نظامی اسرائیل در فضای باز فرود آمده و خسارتی نیز در پی نداشته است. نوشین.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. ایران از شکلگیری تفاهم نهایی در مذاکرات هسته‌ای وین خبر داده.
تفاهم نهایی از طرف ایران ممکنه یک معنی داشته باشه، از طرف آمریکا یک معنی دیگر.
مقامات بهداشتی ایران تنها راه مقابله با خیز جدید کرونا را قرنطینه می‌دانند.
این موج اخیری که صورت یک سونامی در کشور می‌بینیم به قدر شرایط دشوار و وخیم کرده.
و از تازه ترین واکنش‌ها به حادثه در تأسیسات هسته‌ای نطنز هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مذاکرات طرف‌های برجام و ایران در وین پایتخت اتریش پیرامون احیای توافق هسته‌ای در حالی جریان دارد که پیش از این رئیس هیئت روسیه میخائیل اولیانوف روند مذاکرات را کند اما رو به جلو توصیف کرده بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران میگوید تفاهم نهایی در حال شکل گرفتن است و مذاکرات به مرحله‌ای رسیده که میتوان کار بر روی یک متن مشترک را به انجام رساند. عباس عراقچی روز شنبه 28 فروردین در ادامه گفت متون مد نظر هیئت ایرانی به طرف‌های مذاکره کننده کمیسیون مشترک برجام ارائه شده و بین همه طرف‌ها اشتراک نظر درباره هدف نهایی وجود دارد. دوره جدید مذاکرات برجامی میان ایران و دیگر اعضای برجام از روز پنجشنبه آغاز شده است. رابرت مالی نماینده آمریکا نیز در وین حضور دارد و با اعضای برجام به غیر از ایران در حال مذاکره است. ایران میگوید مذاکره مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا انجام نخواهد داد.
جلسه تازه یک کمیسیون مشترک برجام روز شنبه با حضور ایران و نمایندگان 5 کشور عضو برجام یعنی چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا برای بررسی مذاکرات انجام شده درباره احیای برجام در گراند هتل وین برگزار شد. همزمان با این گفتگوها جلسات گروه‌های کارشناسی درباره نحوه برداشته شدن تحریم‌ها و همچنین اقدامات ایران برای اجرای تعهدات هسته‌ای خود ادامه دارد. در حال حاضر بر سر نحوه اجرای دوباره برجام اختلاف نظر وجود دارد. آمریکا میگوید ایران باید تعهدات هسته‌ای خود طبق برجام را اجرا کند تا تحریم‌ها را بردارد، ولی ایران میگوید تا پیش از برداشته شدن تمام تحریم‌ها چنین اقدامی نمی کند. مذاکرات کنونی در وین برای رسیدن به لیست مشترک بین طرفین درباره انجام این اقدامات در حال برگزاری است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 27 فروردین ضمن استقبال از حضور ایران در مذاکرات وین برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که هنوز برای قضاوت درباره این مذاکرات زود است. جو بایدن که در کنفرانس خبری کاخ سفید با نخست وزیر ژاپن صحبت می‌کرد در پاسخ به پرسشی در خصوص اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% اظهار داشت
We do not support and do not think it's at all helpful.
آمریکا از اقدام ایران برای غنی‌سازی 60% حمایت نمی‌کند و به نظر وی این مسئله اصلاً کمکی به روند مذاکرات نیست. وی افزود این اقدام برخلاف توافق برجام
It is contrary to the agreement.
همزمان با مذاکرات کمیسیون مشترک برجام در وین برای احیای توافق هسته‌ای، مقام‌های جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند که اولین محصول اورانیوم با غنای 60% را تولید کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که رهبری تیم مذاکره هسته‌ای در وین را بر عهده دارد به شبکه پرس تیوی گفته است اگر آمریکا قصد واقعی، حسن نیت و جدیت داشته باشد مسیر مشخص است. آنها باید تحریم‌ها را بردارند. مذاکره کننده ارشد ایران در وین تصریح کرد همزمان ایران آماده است که فهرست مشابهی از سایت‌های هسته‌ای و اقداماتی که جمهوری اسلامی می‌بایست انجام دهد را تهیه کند. عباس عراقچی همچنین گفت با چنین دستور کاری کمیسیون مشترک تصمیم گرفت که وظیفه 2 کارگروه رفع تحریم‌ها و هسته‌ای را مشخص کند که کار خود را شنبه عصر از سر بگیرند و 2 فهرست اقدامات هسته‌ای و تحریم‌هایی را که باید رفع شوند هر چه زودتر تهیه کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در مورد روند گفتگوها به رادیو فردا چنین میگوید:
یه خط مشترکی که وجود داره علاقه جمهوری اسلامی و همینطور علاقه شاید زیادتر دولت کنونی آمریکا برای رسیدن به نوعی از توافق با جمهوری اسلامی است تا بتونن در فاصله کوتاهی بعد از روی کار آمدن آقای بایدن یک پیروزی در عرصه سیاست خارجی و مهار کردن یک دولت در شرف تبدیل شدن به اصطلاح نیروی نظامی رو تحت مهار و کنترل بگیرن. البته هزینه‌های زیادی رو شاید دولت بایدن ناگزیر بشه برای این کار بپردازه که این نگرانی‌های رو در منطقه ایجاد کرده. همین که جمهوری اسلامی به مذاکرات برگشت بعد از ضربه‌ای که روز یک شنبه در نتنز دریافت کرد، این نشون میده که میزان علاقه برای بازگشتن به میز مذاکره بسیار بالاست. در غیر این صورت میتونستیم شاهد خشم عوامل جمهوری اسلامی باشیم. همین که اعلام میکنن ما غنی‌سازی 60% میکنیم و آمریکا هم به جای واکنش حاکی از محکومیت این اقدام تنها به ابراز نارضایتی بسنده میکنه و یا آقای بایدن میگه که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نخواهد کرد، ظاهرا انگاری که قرار است جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده که کمک بکنه به پیشبرد مذاکرات. این نشون میده که آمریکا در یک موضع انفعالی و انتظار به سر میبره و از یک سو عشق و علاقه به انجام این توافق داره و از سوی نگران واکنش‌های کشورهای منطقه‌ای و همینطور کنگره آمریکا.
دور دوم نشست کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای موسوم به برجام روز پنجشنبه 26 فروردین برگزار شد. یک مقام اتحادیه اروپا هم روز جمعه گفت که مطمئناً طرف‌های حاضر در مذاکرات برجام نسبت به هفته پیش به هدف نزدیک‌ترند، اما او نمی‌تواند بگوید چقدر زمان لازم است تا به نتیجه برسند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما در ادامه گفتگوی داشتم با شاهین سمیعی، پیشتر کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، و ارزیابی او رو درباره اظهارات عباس عراقچی که گفته بود تفاهم نامه نهایی در حال شکل گیری است پرسیدم.
اون چیزی که آقای عراقچی میگن درسته، برای اینکه در محافل امریکا هم همچین بازخوردی داشته این مسئله و بیان شده که به یک تفاهم نهایی نزدیک هستیم. اما تفاهم نهایی از طرف ایران ممکنه یک معنی داشته باشه، از طرف امریکا یک معنی دیگری. در حال حاضر روی متن یک تفاهم نهایی دارن کار میکنن و اون همین هست که امریکا بایستی یک سری از تحریم ها که راحت تر هست برداشتنشون اونها رو به یک جا برداره و ایران هم بلافاصله موافقت بکنه که برگرده به توافق سال 2015 برجام. اما اون چیزی که ایران اعلام کرد همین چند روز گذشته به توسط خود آقای عراقچی که گفتن ما غنی‌سازی رو تا 60% می‌خوایم بالا ببریم، این به نظر من فقط یک شانتاژ سیاسی بود و فقط برای اینه که امریکا رو بخواد تحت فشار بیشتری بگذاره که زودتر به نتیجه برسونن کار رو.
گفته میشه که بعضی از تحریم‌های دوران دونالد ترامپ علیه ایران در قالب مبارزه با تروریسم تعریف شده و به همین دلیل هم رفع اونها از طرف آمریکا دشواره. به نظر شما دولت جو بایدن چطور میخواد این تحریم‌ها رو رفع کنه؟
آقای بایدن کار دشواری رو داره، به خاطر اینه که هر چیزی که در قالب تروریسم معرفی شده باشه یه مقداری از لحاظ وجهه عمومی و اجتماعی در امریکا هم مشکل آفرین برای دولت آقای بایدن خواهد بود. به همون خاطر هست که من فکر میکنم سعی بکنن همه این تحریم ها یا برداشت این تحریم ها رو در یک متنی بگنجونن که اون متن زیر مسئله برجام بگنجه، نه زیر مسئله مبارزه با تروریسم، که بتونن از این مسئله استفاده بکنن. زمان آقای ترامپ هم همین گونه بود. این تحریم ها هیچ ربطی به تروریسم نداشت، فقط و فقط یک عامل و یک چیز خیلی کوچک رو بهش در نوشتار اضافه کردن که بتونن از اون گزینه استفاده بکنن. الان هم برگردوندن اون مستلزم زمان هست، برای اینکه بایستی کمیسیون های مختلف اون رو بررسی بکنن در نهادهای وزارتخونه های امریکا و نهادهای امنیتی امریکا و بعد بتونن اونها رو برگردونن. این زمان بردن مشکل آفرین خواهد.
دولت جو بایدن در ضمن قبلا گفته بود که به توافقنامه فراگیرتر از برجام نیاز هست، یعنی توافقی که برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم شامل بشه. به نظر شما این تفاهم نهایی رو که الان آقای عراقچی داره در موردش صحبت می‌کنه شامل این موضوعات هم هست؟
به نظر من خیر. برای اینکه ببینید مسئله موشکی ایران یک مسئله هست که در گذشته رئیس جمهور فرانسه، وزیر خارجه آلمان، همه اینها تلاش کردند ولی ایران هیچ گونه علاقمندی برای صحبت در اون زمینه نشون نداده. این از یک طرفه. از طرف دیگه در حال حاضر موقعیت برای یه همچین صحبتی یه مقداری دشواره. چرا؟ چون ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هست و همونجوری که می‌بینیم کاندیداهایی هستند که سابقه نظامی دارند و به خاطر همون هست که به نظر من گفتگو در زمینه مسئله موشکی ایران میتونه انجام بشه در دور بعدی.
شما تأثیر حادثه تأسیسات نتنز رو بر روند مذاکرات هسته‌ای جاری چطور ارزیابی می‌کنید؟
این به نظر من یک اقدام درستی نبود و فقط و فقط این تا اونجایی که شواهد امر برمیاد که ممکنه که نیروهایی حمایت شده از طرف دولت اسرائیل یا دولت اسرائیل مسئول این کار بوده باشند کاری به کار ایران نداشتند. بیشتر و فقط میخواستند دولت امریکا و دولت آقای بایدن رو تحت فشار مضاعفی بگذارند که نتونه با ایران به تفاهمی برسه، برای اینکه هر گونه تفاهم حالا برجامی یا در اون زمینه بالاخره اون نیازمندی ها و موقعیتی که دولت اسرائیل ازش خودش رو در خطر میدید رو بیشتر متبلور میکنه. به همون خاطر این یک فشاری بود بر دولت آقای بایدن، ولی اونگونه که دیدیم بایدن و دولت ایشون هم پیامی رو به اسرائیل فرستادن که ما با این تحرکات شما کار خودمون در وین رو خاتمه نخواهیم داد، پس بهتره که صبر پیشه بکنید. من فکر میکنم زیاد تأثیری نداشته باشه و دیدیم در ایران هم مقامات بلندپایه زیاد واکنشی نشون ندادن. اعلام کردن که ما مقابله میکنیم، حتی یک نفر رو اسمش هم اعلام کردن، ولی من فکر میکنم به راحتی بتونن ازش بگذرن چون میخوان در وین به نتیجه برن.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود گذشت یک هفته از حادثه تأسیسات هسته نتنز، واکنش ها به آن همچنان رو به افزایش است. از گزارش تازه صدا و سیما و ادعاهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره خروج عامل این حادثه از کشور گرفته تا پرده برداری یک رسانه اسرائیلی از توصیه آمریکا به تل آویو درباره پرهیز از ادامه آنچه پرچانگی درباره این حادثه خوانده شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
از حادثه هفته گذشته در تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز همچنان گزارش‌های تازه‌ای به گوش و چشم می‌رسد که گاه تناقض‌آمیز و گاه تعجب‌آور است. در یکی از تازه‌ترین اخبار، 5 روز پس از ادعای شناسایی عامل حادثه هفته گذشته در تأسیسات اتمی نتنز، وزارت اطلاعات ایران روز شنبه 28 فروردین اعلام کرد که این فرد پیش از حادثه از کشور خارج شده است. در گزارشی که صدا و سیمای حکومت ایران روز شنبه 28 فروردین پخش کرد، علاوه بر انتشار تصویر متهم، نام او هم اعلام شد. این فرد رضا کریمی 43 ساله و متولد کاشان معرفی شده که به زبان انگلیسی هم آشنایی دارد. در گزارش صدا و سیما تصویر این فرد بر برگه‌ای با لوگوی پلیس اینترپل نشان داده می شود، ولی رادیو فردا در وبسایت پلیس اینترپل تصویر یا نامی از رضا کریمی نیافت. مقام های حکومت ایران پیش از این به طور گسترده از دولت اسرائیل به عنوان متهم اصلی این حادثه نام برده بودند، ولی در گزارش صدا و سیما اشاره‌ای به ارتباط این فرد با دولت اسرائیل نشده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی و معاون این سازمان، در گفتگویی در ابتدای روی دادن این حادثه گفته بود:
اما همینطور که عرض کردم، چون کار اصلی ما در اینجا انجام نمیشه، به هر حال هیچ تأثیری در کار غنی‌سازی ما نخواهد داشت.
در گزارش اخیر صدا و سیما نیز تاکید شده که آسیب‌های ناشی از این حادثه به تأسیسات هسته‌ای نتنز زیاد نبوده است، ولی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته بود بر اثر این رخداد ضربه شدیدی به توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم وارد آمده. همچنین در تضاد با ادعای گزارش صدا و سیما، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس علیرضا زاکانی نیز با نامگذاری ایران تحت عنوان بهشت جواسیس یا همان جاسوس‌ها گفته بود در جریان این حادثه هزاران سانتریفیوژ آسیب دیده و بخش اعظم توان غنی‌سازی ایران از دست رفته است. بحث معرفی یک فرد به عنوان عامل حادثه نتنز از ساعاتی پس از حادثه مطرح شد. بعدتر روز دوشنبه 23 فروردین وبسایت نور نیوز که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است، در گزارشی نوشت که وزارت اطلاعات هویت این فرد را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای دستگیری او در حال انجام است. در گزارش تازه صدا و سیما ولی اعلام شده که این فرد از کشور خارج شده و اقدامات لازم برای بازگرداندن او به کشور در حال پیگیری است. همزمانی حادثه اخیر نتنز با جریان داشتن مذاکرات هسته‌ای در وین به منظور بازگشت ایران و آمریکا به برجام، به ربط داده شدن این دو اتفاق در تحلیل‌های خبری این روزها انجامیده است. از طرفی نخست وزیر، وزیران دفاع و خارجه و همچنین رئیس ستاد ارتش اسرائیل در سخنان جداگانه‌ای بعد از انفجار جدید در نتنز با گفتن اینکه کشورشان هر کاری برای قطع برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌دهد، به طور تلویحی اسرائیل را به این رویداد ربط دادند. از طرف دیگر جمهوری اسلامی نیز این بار زودتر و صریح‌تر از گذشته اسرائیل را عامل این حمله معرفی کرد. از جمله حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه 25 فروردین آشکارا اسرائیل را خطاب قرار داد و گفت:
شما اگر آیاروان ما رو رو زمین دوچاره یه مشکلی کردید، ما دیگه جاش آیاروان نمیذاریم، اونو جمع میکنیم آیار شیش میذاریم، تا حالیتون بشه که نمیتونید با این خباثت ما رو از این فناوری باز دارید. ما میدونیم شما دارید چیکار میکنید، شما میخواید در مذاکرات دست ما خالی بشه.
اما در بخش دیگری از حوالی و حواشی جهانی این حادثه، یک رسانه اسرائیلی جمعه شب گذشته گزارش داد که دولت آمریکا از اسرائیل خواسته است از آنچه به تعبیر این دولت حرافی خجالت‌آور در مورد حمله بامداد یک شنبه گذشته در سایت هسته‌ای نتنز در ایران تلقی می‌شود، دست بردارد. دانا وایس، مجری ارشد کانال 12 تلویزیون اسرائیل، با تاکید بر اینکه منابعی این کانال را از محتوای این پیام آمریکا آگاه کرده‌اند، دلیل این توصیه آمریکا به اسرائیل را چنین بیان کرد که در شرایط فعلی این کار از هر زاویه به گفته این رسانه به شدت زیانبار است. مقامات جمهوری اسلامی اما فعلا واکنش خود را به میز مذاکرات نکشاندند و در اظهار نظرهای داخلی تاکید کردند که در زمان و مکان مناسب از اسرائیل انتقام خواهند گرفت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مقامات در ایران هشدار دادند در هفته جاری با تشدید شیوع ویروس کرونا هفته سختی در پیش رو خواهد بود. بر پایه آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران، در طول شبانه روز گذشته بیش از 300 تن از مبتلایان به کرونا جان باخته و حدود 21 هزار نفر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس گزارش‌ها، کرونا در بسیاری از شهرها و استان‌های ایران در حال تاخت و تاز است و ظرفیت تخت‌های بیمارستانی هم تکمیل شده. سپیده بهگام که این خبرها رو دنبال کرده الان از طریق اسکایپ همراه با ماست. سپیده، بگو که چه خبر تازه در ایران؟
نوشین، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا روز شنبه اعلام کرد که 257 شهر الان در کل ایران قرمز هستند و 129 شهر نارنجی هستند. تنها به گفته او 11 شهر آبی هستند. این در حالی هستش که روز پنج شنبه آخرین نقشه که منتشر شد در اپلیکیشن ماسک که توسط وزارت بهداشت ایران طراحی شده و آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونا رو در کشور نشون میده، وضعیت 63 شهرستان سیاه بود و 85 شهرستان فوق قرمز. اما چند ساعت بعدش اعلام کرد آقای رئیسی که همچین چیزی وجود نداره، این شهرها سیاه نیستن، در وضعیت فراقرمز هستند. و بعد سامانه ماسک بعد از اینکه چند ساعت از دسترس خارج شد، نقشه دیگری رو منتشر کرد که هیچ رنگ سیاهی نداشت. به هر حال وضعیت جالب نیست، مقامات خودشون هم موندن که چی بگن و چی رو نگن. در حال حاضر چیزی که مشخص هست این هستش که کل ایران بحرانیه. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که در کل ایران وضعیت فاجعه آمیز هست، همه تخت‌های کرونایی بیمارستان‌ها همونطور که تو هم اشاره کردی پر آمار مرگ و میر، به گفته او به شدت رو به افزایش هست و گفته که تنها راه تعطیلی کامل هست و در خانه ماندن مردم، چیزی که قبلا مقامات وزارت بهداشت اعلام کردن که اصلا شدنی نیست. بعد از تعطیلات نوروزی در ایران که کرونا اوج گرفت، بسیاری از کارشناسان و مسئولان از جمله خود وزیر بهداشت اعلام کرد که سفرهای نوروزی عامل بحران هستش و از سیاستهای ستاد کرونا انتقاد کرد. اما امروز حسن روحانی رئیس جمهوری واکنشی نشون داد به انتقادها و گفتش که اگر تا 6 ماه دیگه کسی سفر نره مشکلات حل میشه، و بعد پاسخ داد که خیر، همش اتفاقی نمیفته. البته گفت که اگر سفرها لغو بشه، سفرهای برون شهری، باید سفرهای درون شهری هم لغو بشه، چون اینطوری نمیشه که در داخل شهرها به گفته او 7 نفر بشینن داخل یک خودرو. به هر حال او از قدرت سرایت ویروس جهش یافته یک بار دیگه صحبت کرد آقای روحانی و گفتش که برای مقابله با این ویروس فقط باید پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه، چیزی که همه مقامات تاکید میکنن. اما در حالی هستش که مثلا وزیر بهداشت با اینکه اعلام کرده که اوضاع بسیار ناراضی کننده هستش و خیلی آسانسوری داره، تعداد بیماران میره بالا، خودش گفته که خواستار برگزاری مراسم شبهای قدر در ماه رمضان شده و گفته که دعای مؤمنان در این ماه بزرگترین حربه کارساز هست برای مدیریت بیماری، با اینکه بارها فعالان حوزه بهداشت و درمان گفتن که مراسم مذهبی از جمله عوامل شیوع کرونا و اوج گرفتن هستش.
سپیده، در رابطه با واکسیناسیون عمومی و واکسن چه اخبار جدیدی داریم؟
ببین، اونطور که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت، روز شنبه تا روز شنبه نزدیک به 500,000 نفر واکسن دریافت کردند. البته از این تعداد تنها نزدیک به 122,000 نفر دوز دوم رو دریافت کردن، نزدیک به 377,000 نفر فقط دوز اول رو دریافت کردن و گفتش که تا کنون در مجموع 1,000,000 نزدیک 900,000 دوز واکسن در اختیارشون قرار گرفته و گفت آخر فروردین ابراز امیدواری کرد که این واکسن ها تزریق بشه. اما آخر فروردین همین 2-3 روز دیگه هستش و باید ببینیم که حالا کار به کجا میرسه. با این سرعت و که دارن پیش میرن، در حالی که تنها چند روز مونده تا پایان فروردین، آقای روحانی هم وعده داده که در هفته جاری 1,400,000 دوز واکسن به گروه اول دریافت کنندگان این واکسن تزریق میشه، در حالی که خود کادر درمان گلایه میکنن از وضعیت واکسیناسیون. رئیس خانه پرستاری گفته که با وجودی که 1,500,000 دوز واکسن کرونا تا تاریخ به گفته او 25 فروردین وارد شده، تا 25 فروردین که 3 روز پیش است، فقط حدود 35% پرستاران واکسینه شدن. نوشین.
سپاسگزارم. سپیده بهگام بود و آخرین اخبار مربوط به همگیری کرونا و واکسیناسیون در ایران. چهره‌های علمی در ستاد ملی مقابله با کرونا تنها راه نجات در مقابل خیز چهارم این ویروس در ایران را قرنطینه می‌دانند، اما گویا این نظر مخالفانی هم در داخل این ستاد دارد، مخالفانی که گرچه نامی از آنها برده نشده اما می‌توانند چهره‌های سیاسی حاضر در ستاد ملی مقابله با کرونا باشند. در حالی که در برابر اخباری که از سیاه شدن رنگ تعدادی از شهرهای آلوده به ویروس در ایران منتشر شده، برخی مقام‌های بهداشتی می‌گویند وضعیت این شهرها قرمزتر شده. در رابطه بشنویم نظر سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن مشهد رو.
اینا واقعا تعارفات دیگه، یه دی میگن حالا رنگ قرمز خیلی به اصطلاح پررنگی هست و یه دی میگن سیاهه. خوشه که ما میدونیم امروز که به حال خیلی از شنوندگان شما هم به نوعی در جریانش هستن و خیلی ها که عضو کادر درمان هم اصلا لمس میکنن در شهرهای بزرگ و کلان شهرهای مثل تهران، مشهد و یه سری شهرهای استان خوزستان، اوضاع به شدت وخیم شده، در واقع حتی وخیم‌تر از مثلا نرزن بزرگتون که اوایل اپیدمی کرونا یا موج دوم. در واقع این موج اخیری که به صورت یک
یک سوناخی بزرگ کشور میبینیم به قدر شرایط رو دشوار و وخیم کرده که من فکر نمیکنم که در طول یک سال یکی دو ماهی گذشته چون چیزی رو ما اصلا شاهد بوده باشیم. این رو عرض بکنم خدمتتون، خب حال یک مسئله دو طرفه بوده، ولی اصلش این هستش که دولت ها در تمام جهان تدابیری رو اتخاذ میکنن که به اصطلاح حالا یا مردم میپذیرن یا قرار به شکل قانون در میاد، رئیس تبعاتی داره عدم رعایت اون قانون به واسطه اینکه بتونن این امواج رو، یعنی امواج آسیب زننده مردم رو کمتر بکنن. دولت روحانی، دولت ایران متاسفانه این کار رو خیلی به صورت گسسته غیر متمرکز و عرضم بزرگتون که بدون دقت نظر کافی به یک برنامه منسجم انجام داده. مثلا ما در طول ایام نوروز دیدیم به اصطلاح بسیاری از افراد سفر کردن به این طرف و اون طرف، اصلا کسی هم جلوشون رو نگرفت و بعد از فروردین، یعنی بعد از تعطیلات نوروز، اون موقع شاهد به نوعی شیوع یک موج گسترده‌تری از ویروس کرونا بودیم. بعد دومین مسئله و مهمترین مسئله این هستش که باید واکسن تهیه بشه واقعا. حالا در انگلستان هم مثلا نگاه میکنیم میبینیم آمار مرگ و میرهای روزانه به علت کرونا در یه مقطع خیلی بالا رفته بود. خب دست به کار شدن و شروع کردن به واکسینه کردن جمعیتشون و این باعث شد که امروز ما شاهدی به اصطلاح تلفات خیلی حداقلی مثلا در خاک بریتانیا باشیم نسبت به این موضوع کرونا. دولت که متاسفانه صداهای زیادی در همین حوزه کرونا از داخل دولت شنیده میشه، ستاد ملی کرونا یه چیزی میگه، وزارت بهداشت یک چیزی میگه، در حقیقت به قول معروف این دستورالعمل های و پروتکل هایی که در واقع پروتکل های اجرایی که در اختیار میذارن اینها منسجم اون یک پارچه نیست، خب این باعث بروز و مشکلات خیلی زیاد میشه. اما از نظر دیگری هم ما نگاه میکنیم میبینیم به واسطه شرایطی که توی چند سال گذشته خصوصا به وجود اومده، دولت تحت فشارهای اقتصادی هم هست، یعنی بیشتر نگاهش این هستش که اقتصاد رو اولویت بده، فعالیت‌های عادی جریان داشته باشه به شکل حد اکثری. حالا در صورتی که شرایط وخیم شد، خب بر اساس یه قرنطینه یا محدودیت‌های اعمال بشه، از جهتی که می‌داند که اگر محدودیت‌ها و یا قرنطینه شهرها اساساً از یک حدی عبور بکنه، بعد دیگه اوضاع اقتصادی به مرحله انفجاری می‌رسه. چنانچه ما همین الان نشست شاهد وضعیت خیلی فاجعه‌بار اقتصادی مخصوصا راجع به کسب و کارهای کوچیک و مشاغل آزاد در کشور هستیم، واقعا می‌بینید یک فشار خردکننده اقتصادی است و این به اصطلاح فرضاً بزرگتون که قرنطینه‌ها یا محدودیت‌ها یا تعطیلی‌ها باعث میشه رو مردم فشار بسیار بیشتری بیاد. ولی از یک جهت هم منتقدین دارن درست میگن، جان مردم و سلامت مردم بسیار مهمتر هستش، اولویت داره، دولت باید تدابیری اتخاذ بکنه که علاوه بر اقتصادی هم فشار خردکننده به مردم نیاد. این مسئله واقعا مهمی هستش، میباید تمام توانش رو بدیج میکرد در اینکه اقشار آسیب پذیر اینها این مقدار فشار کمتری به وجود بیاد و این مقدار تامین باشن تا بتوانن این پروتکل‌ها رو بپذیرن و اجرا بکنن. واقعا
نخ نظرات سروش مظفر مقدم، روزنامه‌نگار ساکن مشهد رو میشدید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
مسئولین بهداشت همچین از دقت و نظم و شفافیت در واردات واکسن و تزریق آن صحبت میکنن که انگار اصلا شفافیت تو خون ایناست. از اون و رئیس دانشگاه علومی پزشکی آبادان امروز گفته برخی در شورای شهر و شهرداری آبادان با سهمیه پاکبان ها واکسن کرونا تزریق کردن. حالا نه کاری به اون که زده دارن، نه کاری به اون زننده دارن. راه رو باز میکنم برای کسای دیگه هم که این کار رو بکنن.
آقای روحانی، کشوری که این همه شما خرج نیروگاه‌های اتمی میکنین که هیچ سودی هم نداشته برای ایران، میلیارد میلیارد خرج کردین، این همه خرجای بیهوده برای گروه‌های تروریستی انجام میدین، بعد انقدر ایرانو به فقر و بدبختی کشوندین که برای واکسنی که برای جان نجات ایرانیا بسیار مفید الان در دسترس باشه، شما کمک خواستین از شرکت‌های خصوصی؟
راوچای رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بیورزه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اینکه هنوز 1% از جمعیت ایران واکسن نزده، جالبش اینجاست که اکوندی واکسناسیون در اروپا انتقاد میکنه. واقعا خنده داره، کسی نیست به اینا بگه آقا جون خودتون یه نگاه به داخل مملکت بکنید بعد اظهار نظر کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعتی پس از اینکه مقامات دولتی اوکراین سرنگون شدن هواپیمای مسافربری متعلق به خطوط هوایی این کشور در آسمان تهران را عمدی توصیف کردند، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این اظهارات را سیاسی و سفارشی توصیف کرد. با هم بشنویم نظر جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا در رابطه با اظهارات جمهوری اسلامی را.
خب آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه اظهارات این چنینش مسبوق به سابقه بوده. ایشون در مورد فایل صوتی آقای جواد ظریف هم گفتن که در واقع فایل صوتی صحت نداره، در صورتی که در واقع معتبرترین شبکه کانادایی این خبر رو منتشر کرد. خب اونها در واقع جز تکذیب کردن کار دیگه ندارن و ما بارها خواستیم که بیان در رسانه‌های مختلف رو در روی خانواده صحبت کنن، خب ولی بقیه هیچ وقت این کار نمی‌کنن. در مورد گزارش ایران که چقدر در واقع تخصصی و معتبره، شما نیا کنید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل فرقان میخوان و اگنس کارمار صراحتا گفت گزارش های ایران صرفا ساختگیه برای گمراه کردن جامعه بین المللی، تناقض های بسیاری در این گزارشات وجود داره. متخصصان مختلف نظامی و هوانوردی در واقع گزارش های ایران رو زیر سوال بردن، دولت های مختلف گزارش ایران رو زیر سوال بردن، اساساً چرا در اون شب حریم هوایی بسته نشد. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی کردن اساسا دروغی بود. اول اینکه گفتن ما حریم هوایی رو در غرب ایران بستیم که این هم باز دروغ بود بر اساس اطلاعات سایت فلایت رادار 24 که خود گزارش ایران بخشایش از گزارش به اون در واقع استناد کرده، حریم هوایی حتی غرب ایران هم بسته نشد در اون شب. محور بعدی در واقع بحث این بود که چرا شلیک شد به این هواپیما. خب بحث خطای انسانی رو مطرح کردن، بحث خطای 107 درجه رو مطرح کردن که باز گزارشگر سازمان ملل و سایر متخصصان اظهار نظر کردن که امکان نداره که نتونه در واقع اون سامانه طور عنوان تشخیص بده موشک کروز از هواپیمای مسافربری. و بحث دیگه بحث چین آف کامند بود، یعنی زنجیره دستورات برای شلیک به هواپیمای اوکراینی که اساسا گزارش ایران هیچ صحبتی نکرده. ببینید بر اساس استانداردهای سازمان جهانی هوانوردی ایکاو گزارش باید دلایل سقوط یا سرنگونی هواپیما رو بررسی کنه. این گزارش هیچ صحبتی در مورد سامانه تورنوان، زنجیره دستورات صحبت نکرد، فقط به صورت گزینشی و محدود بخش‌های مربوط به هوانوردی رو پوشش داد که همون هم در واقع البته تناقضات و اشتباهات فراوانی داشت. جمهوری اسلامی از همون ابتدا که مخفی کاری کرد و بعدش هم مجبور شد که اعتراف کنه با فشارهای بین‌المللی، همیشه گفته که این جنایت یک بحث خطای انسانی بوده و لذا صرفا یک سری ابعاد هوانوردی مرتبط با ایمنی پروازها رو به صورت محدود مطرح میکنه و از ابعاد جنایی این قضیه که این شلیک بوده به هواپیما و یک قتل خودداری میکنه صحبت کنه. در اوکراین در واقع یک کیس جنایی باز شده که اون کیس جنایی میتونه در واقع یکی از مسیرهایی باشه که اوکراین پرونده رو به دادگاه بین‌المللی لاهه ببره و قضیه به صورت همه جانبه بررسی بشه. ببینید دولت کانادا بعد از گزارش ایران بایستی یک مقدار واکنش مناسبتر و شدیدتری رو نسبت به گزارش ایران می‌داشت که صورت نگرفت. هرچند در روزهای آتی احتمالاً 10 روز دو هفته آینده اینها گزارش خودشون رو، گزارش نهایی تیم تحقیقات کانادا در واقع منتشر میشه که اون گزارش میتونه مبنای اقدامات حقوقی و قانونی دولت کانادا قرار بگیره. ما انتظار داشتیم دولت کانادا یک مقدار فعالیتاشو در واقع تسریع کنه برای پیگیری حقوقی این قضیه و خواسته های ما هم خواسته های بسیار مشخص و در چارچوب در واقع موازین قانونیه. ما داریم میگیم این کیس در واقع با توجه به ابعاد مختلفی که داره بایستی به دادگاه بین‌المللی لاهه کشیده بشه و ما از دولت کانادا میخواییم در واقع مسیرهای قانونی مختلف رو برای این امر پیگیری کنه، مثل در واقع حالا به چالش کشیدن گزارش ایران در سازمان جهانی هوانوردی و یا حتی باز کردن یک کیس جنایی در داخل خود کانادا. خواستای دیگه هم داشتیم ما، مثل در واقع بحث اعمال قانون مگنیتسکی اکت، مقامات جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر نقش داشتن. خب این یک قانون حقوق بشریه و اساسا میتونه فراتر از بحث هواپیمای اوکراین هم اعمال بشه. یا بحث در واقع اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کلیتش به عنوان در واقع یک نهاد تروریستی در کانادا.
اظهارات جواد سلیمانی از اعضای انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی را می‌شنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
جمهوری اسلامی همواره با انتشار ویدیوهایی از سوی مردم در شبکه‌های اجتماعی که بخشی از واقعیت را روشن می‌کند برخورد کرده و ثبت کنندگان این ویدیوها را بازداشت یا تهدید کرده. در رابطه بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
هواپیما آتیش گرفته، شهریار، فردوسیه.
انتشار ویدیویی که برای حکومت ایران دردسر ساز شد، ویدیویی که در آن مشخص شد پرواز 752 سقوط نکرده، نقص فنی نداشته و با شلیک موشک سرنگون شده است. این ویدیو به تایید روزنامه نیویورک تایمز نیز رسید، چند روز پس از آن که جمهوری اسلامی به ناچار و بر اساس مدارک و اسنادی که کانادا و آمریکا ارائه کردند پذیرفت که این هواپیما هدف پدافند سپاه پاسداران قرار گرفته. کسی که ویدیوی این سرنگونی را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود بازداشت شد. قرارگاه سارلو تهران اعلام کرد که برای مشخص شدن علل و عوامل دخیل در حادثه این فیلمبردار را شناسایی و بازداشت کرده است. اما بازداشت، تهدید و ارعاب عکاسان، فیلمبرداران و شهروند خبرنگارانی که صحنه وقوع جرم، حادثه و یا تهدید و ضرب و شتم به مردم توسط پلیس، نیروهای انتظامی و مقامات جمهوری اسلامی را ثبت کردند، به مسئله عادی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. سی خرداد 1388، وقتی پیکر ندا آقا سلطان با شلیک گلوله بر زمین نقش بست، آرش حجازی که در این فیلم تلاش می‌کند جان ندا را نجات دهد، مأمور انگلیسی نام می‌گیرد که صحنه مرگ ندا را طراحی کرده تا علیه جمهوری اسلامی در راهپیمایی‌های انتخابات سال 88 تبلیغ کند. دانشجویان بسیجی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران از دولت این کشور خواستند تا آقای حجازی را برای مجازات به ایران بازگرداند.
کجایی؟ کسی نمیاد. دست بگیر، دستشو من فرار
میکنم. انتشار ویدیوی دختر آبادانی که مورد ضرب و شتم به ماموران امنیتی قرار میگیرد نیز سرنوشتی مشابه داشت. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی، با اشاره به انتشار فیلم ضرب و جرح یک زن در آبادان گفت انتشار این فیلم جرم محسوب می شود و منتشر کننده آن باید مجازات شود. انتشار این ویدیو و چند ویدیوی دیگر از شعارهای تماشاچیان بازی استقلال و تراکتورسازی علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقامهای رسمیان در مرداد سال 1397 هم برای کسانی که فیلمها را گرفته بودند درد سرساز شد و تعدادی نیز بازداشت شدند.
سلام، امروز 20 فروردین 1400 پرواز قشم اف مقصد آبادان به مشهد. همجور که میبینید علاوه بر این که تمام صندلی ها فوله، پروازم فوله، نزدیک 30-40 نفر بدون صندلی سوار کردن.
اما این ویدیو نیز در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه بسیار قرار گرفت و به جای پرداختن به این موضوع که چرا یک پرواز بیش از حد ظرفیت خود و با وجود شیوع بیماری کرونا مسافر سوار می کند، مدیر عامل شرکت قشم ایر گفت قصد شکایت از مسافری را دارد که این ویدیو را منتشر کرده است.
لطف کنید این ویدیو را همه منتشر کنید. 21400 پرواز قشم ایر.
در همه این ویدیوها، ویدیوی زنانی که با دوربین گوشی‌های همراه خود تعرض مردان در خیابان‌های ایران را فیلم می‌گیرند، ویدیوی سیلی زدن نماینده سبزوار بر گونه سرباز راهبر و ویدیوهای از این دست سهم بزرگی در روشن شدن حقیقت داشته و دارند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com یا اینکه به تلگرام ما سر بزنید به آدرس telegram.me/radiofardo. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو هم دارید که میخواید با ما و مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2113. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.